أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض می‌کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولان حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض شد که در ربایی که در قرض یا هر بدهی دیگری وجود داره، سه تا معصیت محقق میشه. اولین معصیت خود بستن قرارداد ربویه، این که طرفین متعهد میشوند که یه همچین برنامه رو بین خودشون بگذارن. دوم، پرداخت اون مقدار زیاده است از طرف دهنده. خود پرداخت ربا حرامه، گرچه پرداخت اصل قرض واجبه. و معصیت سوم گرفتن رباس از طرف اون شخصی که به نفع شرط شده. خب اگر کسی قبلا این معامله را کرده است، سوال شد که اگر یه همچین قراردادی رو وارد شد و معامله ربوی رو انجام داد، الانم بالاخره ریشش گروه اون شخص هست، اگر اون مقدار اضافه رو نده بعدن با مشکلات مواجه میشه. آیا پرداخت این مقدار اضافه هنوز هم معصیته؟ جواب اینه که اونی که معصیت این است که انسان به عنوان وفای به اون قرار داده بسته شده بخواد پول رو بده. مردم مثلا اینجوری هن، یه وقتهای اون اضافه رو میدن، توان و رغبتن هم میدن، ولی اون تو رغبتی که دارن بر اساس اینی که خودشونو بدهکار میبینن. مثلا فرض کنید اگر من به شما بگم که حاضرم به شما 100 میلیون تومان قرض بدم با وام 0.5%، درست؟ اگر با بهره 0.5%، اگر یه همچی چیزی رو من به شما بخوام بدم، خب منهای تدین شما آیا رغبت نمی کنید که همچین وامی رو هر چی زودتر از من بگیرید؟ و وقتی هم که میخواید پرداخت کنید اون اضافه رو خیلی شیرین پرداخت میکنید، درسته؟ چرا؟ چون میگید من بالاخره قرار بستم و اون قرار که بستم این باید سر قرارم باشم. اگر چه با تو رغبت بپردازید حرامه، اگر چه با تو رغبت بدید. حالا اگر کسی متوجه شد که این معامله که کرده حرام و باطل بوده این شرط، الان اگر اون اضافه رو نپردازه مثلا بعدن گرفتاری هایی واسش پدید میاد، اگر بپردازد نه به عنوان اینکه من بدهکارم، نه به این نیت که وفا میکنم به اون شرطی که در معامله کردم، بلکه به این نیت که گیر طرف نیفتم بعدن، خلاص شما دستش، یه پول زوری رو دارم میدم که گرفتار نشم. اگر به این نیت باشد این پرداخت اضافه دیگه معصیت نیست. دیشب هم در عرایزم این قید رو آورده بودم که اگر کسی قرارداد ربوی منعقد کند و اون مقدار اضافه رو به عنوان بدهی به پردازد معصیته. همین امشب هم این قید در عرایزم بود. اما اگر نه به این عنوان بده، میگه من 100 میلیون گرفتم 100 میلیون بدهکارم، اون اضافه هم اصلا بدهکار نیستم، اما اگر الان میدم برای اینی که گرفتار نشم، اگه به این صورت باشه برای دهنده ایرادی ندارد که بدهد، برای گیرنده اینجا اشکال پیدا میشه، یعنی معصیت برای اون گیرنده است. اگر این نیت رو نکنه پرداخت کننده، فقط همون معصیت اول رو انجام داده که البته اون معصیت هم یه معصیت فوق العاده بزرگیست. و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ علنی با خدا و پیامبر است، ربا ولو مقدار اندکی از اون باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه الصلاة و السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این نکته را دیشب به عرض رسوندیم که در مکتب انبیا و ائمه علیهم السلام محور تهذیب نفس، محور اخلاق حسنه، توجه به ساحت قدس معصومین علیهم السلام. اگر شما به این سمت نزدیک بشید و این توجه رو هم خود پیدا کنید هم به دیگران بدهید، در این زمینه بسیاری از آنچه میخواهید بعداً به او تصریح کنید به صورت غیر مصرح شخص خودش واجد می شود و دارا می شود. خودش رو تو این زمینه اصلا نیاز نمی بینه که ما بهش تذکر بدیم، بهش تنبیه بدیم. یه چند قدمی خودش راه رو خواهد رفت. و اگر با توجه به همین محور به این افراد تذکر بدیم، سخنان معصومین علیهم السلام رو، آیات قرآن رو بخونیم و در این بستر برای اونها موعظه کنیم، تأثیرش چند برابر اون زمانی است که شما به این محور توجه نمیدید، غافلید و افراد رو میخواید بدون نگاه به این نقطه اصلاح کن. و گفتیم فرق مکتب غزالی در اخلاق با آنچه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام تو این نقطه است. دیشب به عرض رسوندم خیلی دشوار به نظر میرسه وقتی آدم کیمیای سعادت و احیاء علوم الدین غزالی رو میخونه، احساس میکنه خیلی سخت آدم شدن، ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، مال اینجاست. بلکه تو این زمینه اون این ضرب المثل رو اون عالم بزرگ گفت، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. یعنی انقدر مشکله که یه جاهایش به حد استحاله میرسه، اساسا محال میشه. اما اگر از اون طریقی که ائمه علیهم السلام بیان کردن وارد بشی، مسئله نه این که هلو برو تو گلوه، خیلی ساده و سهله، در قیاس با اون مشکل فوق العاده ساده خواهد بود. البته گفتیم بالاخره آدم شدن مشکل هست، سختی داره، جهاد با نفس داره که جهاد اکبرم هست. و لقد خلقنا الانسان فی کبد هست، منتها نه به اون حدی که نشدنی باشه که انسان تهذیب بشه. دین اگه بخواید بهش توجه کنید، یه محوری داره و او توجه به ساحت قدس معصومین علیهم السلام. شما اگر به این نقطه خیلی توجه داشته باشید، بقیه چیزا تو این زمینه قابل هضم و قابل درک میشه. اگر میبینید این همه بر بردن نام اون بزرگواران تأکید شده، این یه اثرش اینه، ذکر و علیه عباده، ولی خود نام امیرالمؤمنین عبادت. اونایی که محضر امام معصوم رسن، النظر الى وجه الامام عباده، نگاهی به صورت امام معصوم رسن قرب به خدا میاره. شما مستحب نام بچهاتونو چی بذارید؟ فریدون و جمشید و پرویز و کامبیز و چه میدونم این چیزا، یا مستحب نام ای بزرگواران بزرگ. بله شما این همش رو کنار یکدیگر جمع کنید، بعد میبینید که دینداری یعنی رو به امام رفتن. شما بهترین دعایی که تو عمرتون میشناسید چیه؟ اون دعا چیه؟ دعای بالاتر از این نیست. اون دعا دعای بر محمد و آل محمد. این دعایی است که تو روایت داریم خدا از مؤمن و کافر میپذیره. توجه کرد؟ دعایی که تو هیچ جایی محجوب واقع نمیشه. از آدمی که مستجاب و دعوام نیست، اصلا رو اسمش قلم گرفته. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یه گناهانی است دعا رو حبس میکنه. اما این یه دعا حبس نمیشه. توجه میفرمایید چقدر ما روایت در فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد داریم. اللهم صل على محمد. دعا میخوای بکنی، اولش صلوات، وسطش صلوات، آخرش صلوات. توجه میفرمایید و شما اینم بدونید. حالا دیگه این بی احتیاطی میکنیم، اینا رو میگیم. خود ائمه علیهم السلام و خود پیغمبر خدا با صلوات بر خودشون به خدا تقرب میجست. دین اصلا اینجوریه. و اگه بخوایم آدمم بشیم، سرانجام حرف اونا بشه مبنای کار ما، حرف اونا بشه. چقدر ما به زیارت توصیه شدیم، چقدر توصیه شدیم. واقعا خیره کننده است عدد روایات این زمینه و لحن این روایات، لحن این روایات که اگر مردم، لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیه السلام من الفضل عند الله لما تو شوقن ولتقطعت علیها انفسهم حسرات. به سند خیلی معتبر نقل شده این روایت از امام باقر علیه السلام. اگه مردم می دانستن چه فضیلتی در زیارت جدم حسین علیه السلام قرار داره، چه جایگاهی در پیش خدا قرار می دن، کسی به کربلا نمی رسید. یا چرا؟ چون قبل از این که حاجه های کهیله از جا را بیفته به تا کربلا، از شوق زیارت امام حسین تورا جان میداد، از اشتیاق برستن به اون فضیلت. و آدم ها در سختی او اصلا نمیفهمیدن چجوری میرن، دست و پاشون تیکه تیکه میشد تو این چاله هایی که میفتادن، تو این میخوردن زمین بلند میشن، این تیکه تیکه میشدن تا میرسیدن کربلا. خیلی تعبیر بلندیه ها، نمیدونم ما چون بعضی چیزا رو زیاد میشنویم واسه همون یه خود عادی میشه. یه نگاه مجدد برگردیم، یه نگاه مجدد. زیارت از دور، از نزدیک. دیشب عرض کردم اینو، توی ایام عاشورا بدون اینکه شما زیاد به مردم توصیه کنی، مردم بیشتر به هم مهربانن، احسان بیشتری میکنن. توجه کردی؟ گذشتشون بیشتر، خوشخلقترن. درسته؟ چرا؟ توجه به سید الشهدا علیه السلام، یعنی به اون جایی که باید توجه کنن توجه میکنن. تو این ظرف اون وقت اگر بیایم کلام ائمه علیهم السلام رو بیان کنیم، افراد بیشتر نورانی میشن، بیشتر میگیرند، نکتش بیشتر به جانشون میشه. خب دیگه این بحث رو از جا بعد ادامه ندم تا همینجا. اینا رو مقدمه خواستم بکنم برای اینکه میگم حالا در مورد زیارت امام حسین علیه السلام، هم زیارت از نزدیک هم زیارت از راه دور. خب زیارات متعدد در وقتهای گوناگون، یه چیزایی که اصلا وقت هم نداره، اوقات مختلف، تو هفته شب جمعه روز جمعه، در ایام سال شما عرفه داری، نیمه شعبان داری، شبهای قدر زیارت امام حسین استحباب داره، شب قدر مردم بکه یا الله بالا برن پایین بیاد کلی زجر بزنن. اگه کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره، از بالاترین نقطه خلقت داریم که ینادی مناد من بطنان العرش، از دل عرش یه منادی فریاد میزنه، خطاب به زائر امام حسین که تا اینجا آنچه بود میان تو و خدا تمام، استأنف العمل، برو سر خط مجددن شروع. عید فطر، نیمه رجب، نیمه رمضان، نیمه شعبان، عید قربان، عاشورا، وقت اینا همه زمانهای خاص، هر کدام هم داره یه فضیلتی که برای ما واقعا فهمش خیلی ساده نیست. در زیارت عرفه سید الشهدا علیه السلام یه مقدار ثواب که بیان کرد امام صادق علیه السلام، اینا همه روایت معتبر داره ها، وقتی حضرت بیان فرمود بعد یه سکوتی کرد خودمون حضرت صلوات الله علیه، وقتی سکوت کرد حضرت فرمود آنچه نگفتم در فضیلت زیارت جدم حسین علیه السلام بیش از آنیست که گفتم، آنچه نگفتم بیش از آنیست که گفتم. محور دین ائمه علیهم السلام، توجه به این محور، شما جسمتون رو پشت برو اونجا مجلس، آقا میخوام مجلس تشکیل بدم، درست؟ رحم الله امرأن احیا امرنا، رحم الله امرأن جلس مجلسا یحیا فیه امرنا. یه جای شما بشین که امر ما در اونجا احیا میشه، صحبت از ما، تجلسون و تحدثون، میشینید با هم حرف میزنید، سخنان ما رو میگید. قلتو نعم، بله حضرت فرمود واهن لتلک المجالس، چقدر من مشتاق این مجالس. خود امام علیه السلام بخواد تقرب به خدا پیدا کنه، ذکر فضیلت خودش رو بکنه، توجه میکنه. عوضی گرفتیم سر و تاس هم فهمیدیم مثل این که ما دین خدا رو، بعضی ها که کلن این حرفا رو از بیخوبون خرافه میخوام بدونم، اینجوری نیست، مطلب معکوس اونیست که تو ذهن خیلی هست. خب در عاشورا ما چند زیارت داریم که این زیارات در کتب معتبر ما نقل شده. یکی زیارت ناحیه است که مرحوم محدث قومی در مفاتیح نیاورده، که این زیارت رو مرحوم سید رضی‌الدین ابن طاووس رضوان الله علیه، اون مرد فوق العاده ای که مثلا معلوم نبود انسان بود یا یه ملکی بود که خدا او رو به این شکل در آورده بود که در بین آدم ها قاطی بشه اصلا. چون اصلا جنس حرفا و جنس سخنانش شبیه ماها نیست، اصلا یه دغدغه های دیگری تو ذهن او بوده. من که خودم اعتقادم اینه که خودم سید طاووس رو نمیشناسم، با اینکه خیلی بهش علاقه دارم و خیلی هم هر چی که یه جای اسم او هست دوست دارم ببینم چیه راجع به او، هر چی بیشتر فکر می‌کنم من فاصله با او انقدر زیاده که بیخود گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. از کتاب او مرحوم مجلسی ذکر کرده در بهار زیارت ناحیه رو، که زیارتی است که مشهور این است که از امام زمان صلوات الله علیه، البته قولی هم هست که این زیارت از امام هادی صلوات الله و سلام علیه، که هم زیارت هم روزخونیه، روزخونی حسابیه توش، یه جور مقتلی اصلا. و بعدم یه دعای مفصلی که آخرش داره. زیارت عاشورای غیر معروف هم هست که مرحوم آشخاب باس رحمت الله علیه در مفاتیح آورده، ولی زیارت عاشورای معروف هم داریم که این زیارت عاشورا یه خلاصه ویژگی هایی توش داره. چون منبر جای بحث فنی نیست، من راجع به بحث سند این زیارت بحثی نمی کنم. ای کسی خیلی راجع به سند این روایت میخواد بحث فنی بکنه، عرض به حضورتون که هستن از فقهای قوم که در رجال بالاخره شهرتشون از دیگران بیشتره، کسانی که در بحث سند زیارت عاشورا مقاله‌ای دارند علمی و صحت سند همین زیارت عاشورایی که در مفاتیح نقل شده از مصباح المتعجد شیخ بزرگوار شیخ الطائفه طوسی رضوان الله تعالی علیه، اثبات کردن که این سند سند صحیح. البته شهرت او در بین شیعه هم خیلی این امر رو تقویت میکنه. اما این زیارت چجوریه؟ این زیارت رو من سندش رو بخونم. شخصیست به نام سیف ابن عمیره میگه راوی از سیف ابن عمیره نقل میکنه. سیف ابن عمیره میگه که راوی اول محمد بن خالده، میگه از سیف بن عمیره شنیدم که او گفت که ما با صفوان بن مهران جمال رفتیم به زیارت قبر امیرالمومنین علیه السلام در نجف. اونجا که رسیدیم زیارت که کردیم، بالا سر امیرالمومنین علیه السلام صفوان روشو از قبله برگردون، درست در جهت عکس قبله قرار گرفت و به این سمت زیارت کرد امام حسین علیه السلام رو به اون صورتی که امام باقر صلوات الله علیه به علقمه تعلیم فرموده بود. و بعد از این زیارتم دعایی خوند. بعد از فراغ از این عمل، این کارا رو صفوان میکنه، بعد از فراغ از این عمل صفوان رو کرد به ما، گفت من در خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه مشرف بودم همینجا. در این نقطه بعد از فراغ از زیارت امیرالمؤمنین دیدم امام خودم رو که رو کرد به پشت به قبله به سمت کربلا و از این نقطه زیارت کرد جدش امیرالمؤمنین رو به همون زیارتی که الان من انجام دادم و با همین دعا. و بعد نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به من اینطور فرمود که تعاهد هذه الزيارة وادعو بهذا الدعاء وزر به. با این زیارت مأنوس باش. تعاهد یعنی یه جور با این معاهده ببند. نه یه بار بخونی ولش کنی، دو بار سه بار میده. یه جوری که انس پیدا کنی با این زیارت. وادعو بهذا الدعاء، بعد از این زیارتم این دعا رو که در بین ما مشهور به دعای علقمه است، البته صحیح ترین که بگیم دعای صفوانه، ولی حالا مهم نیست اسمش، این دعا رو هم بخون. و زر بهی امام حسین علیه السلام رو با این فقرات زیارت کن. خوب دقت کنید. فإنی ضامن علی الله تعالی لكل من زار به هذه الزیاره و دعا به هذا الدعا من قرب او بعد ان زیارته مقبوله و سعیه مشکور و سلامه واصل غیر محجوب و حاجته مقضیه من الله بالغا ما بلغت ولا يخيبن. من امام صادق ضمانت میکنم بر خدا برای هر کسی که جدم حسین علیه السلام رو با این فقرات زیارت کنه و این دعا رو بخونه، چه نزدیک قبر سید شهدا علیه السلام باشد یا دور، که اولا زیارتش مقبول، دوم سعیش مشکوره. یعنی چی؟ یعنی زحماتی که میکشه، حالا چه کم باشه چه زیاد، این زحماتش در پیشگاه خدا اجر داره. و سلامه واصل غیر محجوب. اینجور نیست که بگن خب این آدم فاسق و فاجریه، دلش کنی سلامش اصلا نذاریم به محضر حضرت ابلاغ بشه. نه، سلام مش میرسه و محجوب واقع نمیشه. اینا درش نکاتی ها، ما کجا، امام حسین کجا، سلام من اون حضرت بخواد برسه، اصلا ما بشناسیم امام حسین علیه السلام رو خجالت میکشیم سلام کنیم به اون حضرت. اما و این یه عنایتیست از خدا به ما که به ما اجازه اظهار سلام به اون حضرت داده. سلامش میرسه و بعد هم چیزی که مردم دنبالشن، حاجته و مقضیه، حاجتش قضا میشه و روا میشه از جانب خدا. بالغا ما بلغت، هرچی میخواد باشه. ولا یخیبنه، هرگز و هرگز کسی دست خالی و ناامید از این جا بیرون نمیره. یا صفوان، وجدت هذه الزیاره مزمونتن به هاز الزمان ان ابی و ابی ان ابیه علی ابن الحسین، مزمونن به هاز الزمان ان الحسین و الحسین و ان اخیه الحسن، مزمونن به هاز الزمان و الحسن و ان ابیه امیر المؤمنین، مزمونن به هاز الزمان و امیر المؤمنین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مزمونن به هاز الزمان و رسول الله ان جبرئیل، مزمونن به هاز الزمان و جبرئیل و ان الله عز و جل، مزمونن به هاز الزمان. این نه یه زیارتیه که انشاء من است صفوان، گرچه اگه خود امامم انشاء بکنه کافیه. حضرت میفهمد اینجوری نیست، این زیارت رو من از پدرم گرفتم، ولی پدرم وقتی به من داد همین ضمانت رو به من کرد و پدرم فرمود که این رو از پدرش علی ابن الحسین علیه السلام گرفته و امام سجاد هم همین ضمانت رو کرده برای و امام سجاد از خود امام حسین گرفته و این ضمانت رو خود امام حسین داشته و امام حسین هم از برادرش امام حسن باز همین ضمانت پشتش بوده، امام حسن از امیرالمؤمنین همین ضمانت امیرالمؤمنین کردن، امیر المؤمنین از وجود شریف خاتم انبیا، اون بزرگوارم همین ضمانت رو کردن. این زیارت انشاء جدم رسول خدا نیست، اون حضرت از جبرئیل مستقیما گرفته و جبرئیل هم همون وقت که این زیارت رو داده به جدم، این ضمانت رو کرده به جبرئیل، هم اینو از خدا گرفته مضموناً به هاز از زمان. وقد آل الله عز و جل، خدای متعال سوگند یاد کرده است، من زار الحسین علیه السلام به هاده زیاره من قرب او بعد و دعا به هاده دعا قبلت منه زیارته و شفعته فی مسئلته بالغا ما بلغت و اعطیته سؤله ثم لا ينقلب عنی خائبا و اقلبه مسرورا قریرا عینه بقضاء حاجته و الفوز بالجنة و العتق من النار و شفعته فی کل من شفع خلا نصب لنا اهل البيت. خدای متعال قسم خورده و سوگند یاد کرده است بر خودش که هر کس با این فقرات حسین ابن علی علیه السلام رو زیارت کند، چه دور چه نزدیک، و این دعا رو بخونه، من زیارتش رو میپذیرم و در حاجتاش و سوالش کمکش میکنم، هر چه میخواد باشه و خواسته هاشو به او عطا میکنم، از پیش درگاه من ناامید بیرون نخواهد رفت، بلکه مسرور و شاد، در حالی که با حاجاتش چشمش خنک شده، قریر قرة العین شده براش، یعنی خیلی به جانش هم مینشینه، گواراش هم میشه. و نه تنها این، بلکه والفوز بالجنة والعتق من النار، او رو ثواب بهشت و رهایی از دوزخ میدن. و اگه کسی این زیارت رو با این دعا بخونه، شفاعت هر کیو بکنم قبول میکنم، مگر این کسی بخواد شفاعت ناسبی رو بکنه اونجا. بعد حضرت ادامه دادن، یا صفوان اذا حدث لك الى الله حاجتون فزر به هذه الزياره من حيث كنت وادعو به هذا الدعاء وسل ربك حاجتك تأتك من الله والله غير مخلف وعده رسوله بمنه والحمد لله رب العالمين. اگر یه وقتی حاجتی پیدا کردی، هر جا که هستی، این دعا رو و این زیارت رو بخون، از خدا طلب حاجت بکن، تأتیک من الله، از جانب خدا خواهد آمد. بدون خدا وعده‌ای که به پیغمبرش داده هرگز خلف وعده نمی کند. والحمدلله رب العالمین. خب این متن روایت بود که خونده. صفوان جمال توضیح در بارش لازم نیست بدیم، همون بزرگواریه که همین که فهمید موسی بن جعفر علیه السلام چین یه تذکر کوچیک بهش دادن، یه کار فوق‌العاده‌ای کرد. این آدم به قول امروزی آژانس داشت، تعاونی داشت، تا اون وقت دیگه ماشین و اتومبیل که نبود، شتر داشت، تعداد زیادی شتر داشت و کرایه میداد واسه مسافرت ها. اومد مدینه، هارون رشید ملعون ازش شتراشو کرایه کرد که بره حج، اینم قرارداد و بست و خدمت موسی بن جعفر علیه السلام مشرف شد. حضرت بهش فرمودن که تو به همین مقدار دوست داری که هارون زنده باشه برگرده و اجرت تو رو بده؟ حضرت بله، به این مقدار دوست دارم. حضرت فرمود به همین مقدار به بودن و بقای دشمن ما رضایت داری؟ همینو که شنید از امام علیه السلام رفت کلن شغلش رو عوض کرد، کل شطورا رو فروخت، کل شطورا که هارون فهمید. به او گفت اگه من با توی سوابقه نداشتم همین جا میدادم گردنتو میزدم. این آدمی که با یه تذکر امام زمانش اینجوری میشه، این راوی این روایت اینه. خب این در مورد فضیلت زیارت عاشورا و تجربیات فراوانی که در مورد این زیارت هست. انشاءالله بعضی از این تجربیات و اگر عمری و توفیقی بود شبهای آینده بعضیش رو اینجا خدمت شما سروران عزیزان به عرض برسونم. خب امشب به همین مقدار بس باشه. عرایزمون آقای مولا سلیمانی دلها رو بردند قبرستان بقیع و کنار قبر ویران شده امام مجتبی صلوات الله علیه. ما هم بریم کنار اون قبرستان. روایت معتبری از رسول گرامی خداست که فرمود روز قیامت چشمی که بر حسنم گریسته باشد گریان وارد محشر نمی شود. امام بزرگواری که از بعضی جهات از برادر بزرگوارش مظلوم تر یا اصحابی داشت امام حسین که وقتی شب عاشورا فرمود شما برید مردم اینها با من فقط کار دارد، چه سخنانی عرضه داشتن به حضرت. مسلم ابن اوسج عرضه داشت آقا اگه 70 بار من کشته شدم باز هم دست از شما بر نمی دارم. زهیر ابن غین عرضه داشت اگر 1000 بار کشته شدم قطعه شدم سوزانده شدم مجددن زنده شدم باز من دست از دامن شما بر نمی دارم. و واقعا پای این سخن ایستادن تا آخر. و ما امام مجتبی علیه السلام یه یارانی داشت که برای چند درهم مختصر حاضر شدند که اون حضرت رو کتبسته به معاویه تحویل بود. آزار و اذیتی که آقا از اصحاب و یاران و نزدیکانش دید سید الشهدا علیه السلام نمید. سید الشهدا همسران با وفایی داشت. رباب وقتی که از سفر شام برگشت کربلا خانمها زیر سایبان می نشستن گریه می کردن. این خانم زیر سایبان نمی رفت در برابر آفتاب، اونجا می نشست و عزاداری می کرد. هرچه به او می گفتن خانم بیاد تو سایه، گفت چگونه من زیر سایه بیایم در حالی که خودم با چشمان خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب قرار گرفته بود. اونقدر زیر سایه نرفت تا حدود 1 سال که پس از اون واقعه زنده بود زیر آفتاب جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما امام مجتبی علیه السلام هر وقت وارد خانه بشه نگاهش به صورت اون زنی بیفتی که سرانجام با زهری که معاویه برای او فرستاده بود اون حضرت رو مسموم کرد. اما امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام از بعضی جهات هم شبیه هم بودند. به بدن هر دو بزرگوار پس از شهادتشون جسارت شد. اون زن ملعون دستور داد و اشاره کرد به بنی مروان که بدن امام مجتبی رو تیر باران کنند. مرحوم مجلسی می فرماید 70 تیر چوب بر بدن مبارک امام مجتبی نشد.
اما برادر بزرگوارش امام حسین بعد از شهادت دستور داد عمر زید که 10 نفر بروند از بار و نعل تازه بزنند بر بدن مقدس سیدش.